بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله 22: يستحب أن يقول عند التقاص اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما، وقيل يجب وهو أحوط. بحث در این است که در روایت ابی بکر حضرمی، یکی از ادله مهمی بود که بهش استدلال شد برای مشروعیت تقاص. در اونجا یه ذیلی دارد که این مورد اختلاف واقع شده است. روایت عرض کنم که در کتاب وسائل روایت پنجم از باب 83 قبلا خوندیم، حالا شاهد سر زیل روایت. ابی بکر حضرمی میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل کان له على رجل مال فجهده، طلبی از کسی داشت انکار کرد، فجهده ایاه و ذهب به، مال او رو برد. ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، اونی که مال رو برده بود یه مالی ازش پیشه صاحب اون مال واقع شد. ایأخذه مکان ماله الذي ذهب به من ذلك الرجل، میتوند این شخص اون مال رو به جای مالش برداره؟ قال نعم، فرمود میتونه. این دلیل بر مشروعیت تقاص که قبلا هم خوندیم. ذیل روایت اینه، فرمود قال نعم ولكن لهذا كلام، ولی اینجا یه حرفی هست، مطلبی هست. تنها این نیست که اون مال رو به جای مال خودش برداره، لکن لهذا کلام یقول، باید این کلام رو بگه و مال رو برداره. چی بگه؟ همین است که امام اینجا آوردن، اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذي اخذه مني. یه دعایی، خدایا من این مال رو که برمیدارم به جای مال خودم که او برداشته دارم برمیدارم. آخذ هذا المال مکان مالی الذي اخذه مني و اني لم آخذ الذي اخذته خيانتا ولا ظلما. خدایا من قصد خیانت یا قصد ظلم ندارم، این مال رو که مخفیانه برمیدارم خیانت نمیخوام بکنم، سرقت نمیخوام بکنم، تصرف در مال غیر بدون اذن که حرامه نمیخوام بکنم، این رو به جای مال خودم میخوام بردارم. پس امام فرمود قال نعم، بله میتونه برداره، لکن لحاظ الکلام، لکن لحاظا کلامون، یه حرف اینجا هست و اون است که باید این دعا رو بخوند بعد بعد. خب این مورد بحث شده که آیا این واجبه؟ هر کسی میخواد مالی رو به عنوان تقاص برداره باید یه همچه دعایی بخوند و برداره یا واجب نیست؟ امام فرمود یستحب بود، مستحب است که این حرف رو بگن و برداره. در ذیل فرمود و غیر یجب. بله، یه عده غالب وجوب هم. مرحوم محقق در مختصر النافع، محقق صاحب شرایع، در مختصر در نافع ایشون غالب وجوب است. فخر المحققین در ایضاح غالب وجوب است و جمعی از بزرگان اینا غالب وجوب شدن. گفتن واجبه قبل از اینکه تصرف بکنه این دعا رو بخوند بعد مال رو برد. اینا غالب وجوب. دلیلشون بر وجوب چیه؟ دلیلشون بر وجوب عرض کنم که همین روایت ابوبکر حضرمی است که ظهور در وجوب داره. اگر واقعا ما باشیم این روایت که سوال کرد میتوند این مال رو برداره، قال نعم ولکن لهذا کلامون، حرفی اینجا هست، مطلبی است، باید توجه کنه، این حرف رو بگد و برداره. ظهور در وجود. پس ما باشیم این روایت ازش استظهار وجوب میشه، یعنی واجب است این کلام رو بگه. بله، در خیلی روایات، چند تا روایات دیگر غیر روایات ابوبکر حضرمی این ذیل نیست. مثلا در روایت جمیل ابن دراج پرسید که دراهمی از کسی پیش شخصی هست، او انکار کرد، بعد دراهمی از او پیش این اومد، میتوند برداره؟ قال نعم. قال نعم. دیگه نفرمود ولی هذا کلام، نفرمود به شرط اینکه یه همچه حرفی بزنن. قال نعم. پس این قال نعم اطلاق داره، میخواد یه همچه حرفی بزند، میخواد نه، میتوند بدون اینکه حرفی بزنه کلامی بگه، دعایی بخوند، تقاص کنه. یا در روایت اون داوود ابن رزین بود که گفت اینی اخالت و سلطان، اینا میان عمه‌ای دارم، جاریه‌ای دارم میبرن یا دابه فاره هم میبرن، بعد گفت میتونم مالی از اونا پیش من واقع میشه. عرض کنم که فلی ان آخذه، اون مالی که از اونا پیش من واقع شد میتونم بردارم؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد علی، به همون مقدار مالیتی که اونا از تو بردن بردار، بیشتر بر نده. پس اجازه داد که بردار، نفرمود واجب است دعایی بخون. قضا فرمود. پس این روایات مطلق، اون روایت مقید است به شرط اینکه این دعا رو بخونن. مقتضای قاعده چی اقتضا میکنن؟ اگر ما یک روایتی داریم مطلق و یک مقید، قاعده حمله بر حمله از کنم که اطلاق بر تقیید میکنه، حمل میکنیم اون اطلاق رو بر همین مقید و میگیم اونجام که فرمود قال نعم، یعنی نعم با این کلام، یا خوز مثل ذلک با این کلام. پس درسته که روایاتی داریم مطلق و این قید درش نیست، اما وقتی یک روایت صحیحی داریم که این قید درش آمده، این میتواند این روایت قید دار اون مطلقات رو مقیدش بکند، حمل مطلق بر مقید. این قاعده رائجه است که در همه جا ما بهش عمل میکنیم. بنابراین وقتی حمل مطلق بر مقید شد، فتوا میدن به وجوب این کلام. پس هم مطلقات دلالت دارد بعد از تقیید، هم روایت ابوبکر دلالت دارد. این حرف آیونی که قائل به وجوبه. پس دلیل داریم از روایات. اگر دلیل هم نداشتی شک میکردیم، بگیم نمیدونیم، از ادله نتونستیم چیزی بفهمیم، آیا این خوندن دعا واجبه یا نه. اینجا میگیم اصل عدم تحقق تقاص است بدون ذکر این کلام، چون گفتیم تقاص خلاف اصله، تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست قاعدتا، تقاص خلاف اصله. اگر شک هم بکنیم از این ادلهی که داریم غمز این بکنیم، باز اصل اقتضا میکند که باید بگه بدون خوندن این دعا تقاص محقق نمیشود، ملکیت برای اون تقاص کننده نمیاره. پس هم روایات، اگر روایات رو هم غمز این کنیم شک بکنیم، اصل اقتضا میکند که در تحقق تقاص باید این قید بیاد، بدون قید تقاص محقق نمیشه. بله؟ خب حالا تو روایت، بله تو روایت آمده، نمیدونیم دلالت بر وجوب دارد یا نه، در دلالت شک میکنه، در دلالت. بله. چجور ثابت میشه؟ خب امام فرمود این حرف رو بزن، تو این روایت فرمود لکن لهذا کلام، گفت چیه؟ فرمود یقول، باید بگد اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی و انی لم آخذ خیانتا ولا ظلما. عرض کردم خب جوابشون، ایشون روایت تو روایت اومده این دعا، منتها اگر ما در دلالتش که لازمه یا لازم نیست شک بکنیم، نتونیم استظهار بکنیم، ترجمه فرمودید، میگیم بازم با اصل میگیم بدون خوندن این دعا تحقق پیدا نمی کنه، اصل عدم تحقق تقاص است بدون خوندن این دعا. ترجمه فرمودید این تمسک که دلیل اونایی که قائل به وجوب هست، در مقابل مشهور قائل به استحباب، مشهور فقط بزرگانی از علما در حد شهرت، شهرت عظیمه که الان نقل میکنیم از صاحب جوابش، عرض کنم که اینا قائل شدن که واجب نیست خوندن این دعا، واجب نیست بلکه مستحب. خب دلیل اونها چیه؟ عرض کنم که مشهور ما میگیم که همین بزرگانی هستن که به ماها یاد دادن که اگر جایی مطلقی بود و مقیدی بود، حمل مطلق بر مقید کنید، خود آیون بناشون بر این، در اینجا این کار رو نکردن. همون مشهور، همون بزرگانی که در کتابهاشون یاد میدن به ما که جایی که مطلقی داریم مقیدی داریم، حمل مطلق بر مقید میشه، در اینجا این کار را نکردن. اینجا مطلقات رو به قوت خودش بهش عمل کردن، به همون مطلقات، و این روایت مقید رو حمل و استحباب کرد. لعل این مشهور، این بزرگان از فقها ها قرینه ای داشتن، یه چیزی در از صدر اسلام، از زمان ائمه، از زمان غیبت صغرا، زمانهایی که نزدیک به زمان عصر ائمه بوده، از اون موقع قرینه ای عملشون که بدون دلیل نیست، حمل مطلق بر مقید رو که بلد بودن، خودشون به ما یاد دادن. پس این که حمل مطلق بر مقید نکردند، معلوم شد جهتی داشت، من المحتمل قرینه ای در کلام بوده، قرینه ای از جایی بهشون رسیده از فرمایشات ائمه که این کلام وجوب ندارد، لذا حمل مطلق بر مقید نکردن. پس همین عمل مشهور که اومدن عرض کنم که حمل مطلق بر مقید نکردن و دلیل مقید رو حمل بر استحباب کردن، میرساند که یه قرینه‌ای در کار بود، یه چیزی بود از که مشهور حمل بر استحباب کرد. این یه جهت عرض کنم که میگیم در اینجا عمل مشهور خلاصه دلیل بر این میشد که اینها یه قرینه‌ای داشتن، در اون موقع قرینه‌ای بوده و به واسطه اون قرینه حمل مطلق بر مقید نکرد. این یه جهت عرض کنم که وجه دوم این که این روایت ابی بکر حضرمی که این قید درش هست دو تا نقل شده که مرحوم صاحب وسائل به صورت دو روایت آورده، روایت چهارم و روایت پنجم از باب 83. این روایت که الان خوندیم روایت پنجم بود، روایت چهارم هم باز از همین ابوبکر حضرمی نقل میکنه. اولش صدرش مساوی با همه که رجلی در دراهمی پیش در رجلی داشت، بعد او مالی پیش این آمد، میگه که بگیرم آخذ و این مال رو به جای مال خودم، قال نعم، امام فرمود نعم ولکن لهذا کلامون. بعد دعا رو که نقل میکنن عبارت اون دعا با این یکی تفاوت داره، توجه فرمود. این یکی که الان خوندیم که روایت پنجم بود، همین است که امام در عبارتشون آوردن، گفت که اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی الذی اخذه منی و انی لم آخذ الذی اخذته خیانتا ولا ظلما. این روایت پنجم اینجور میگه. در روایت چهارم اینجور داره که امام فرمود لکن لهذا کلامو، چیه؟ قال تقول یا یقول اللهم انی لا آخذه، زیر رو اول میاره، این که من این رو خیانتن و ظلمن بر نمیدارم، او دوم تراز کلام بود، اولین بود که من این رو به جای مالم بر میدارم، دومش به جای این ظلمن و خیانتن نیست. اینجا عکس کرده، فرمود تقول اللهم انی لا آخذه، یا یه نقلی دارد لم آخذه، یا یه نقلی دارن لن آخذه، به سه تعبیر، حالا یا لا آخذه لم آخذه یا لن آخذه ظلمن ولا خیانتن و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا. این دو جور نقل شده، همین دو جور دلیل بر این است که چیز واجبی نیست، یه امر استحبابی است، لذا عنایت روش ندارن که عبارات رو چه جور بگو به چه جور بخوان، اگر واجب بود یه عنایتی رو الفاظ قرار داده می شود. همین که امام فرمود لهذا کلام، اول اونجور فرمود، تو این روایت اینجور فرمود، همین اختلاف دلیل برای این است که وجوب ندارد، یه چیز مستحبی است، این حرفو بزند و تقاص بکند. اینم یه استدلال برای قول مشهور که همین اختلاف در این عبارت دعا دلیل بر این است که یه امر واجبی که روش عنایت ویژه‌ای باشد و توجه خاص روش باشد نیست، امر مستحبی است، حالا اونجور شد بخونن اینجور شد بخونن. از همین اختلاف، اختلاف در نقل رو دلیل بر استحباب می‌کنه. ولی این رو میشه جواب داد، بگیم این وجه صحیح نیست، نمیشه دلیل باشن. چرا؟ اگر دو روایت بود و از دو امام یا از دو راوی از دو معصوم نقل شده بود، گفتیم این که دو جور گفتن دلیل بر این است که لزومی نداره. اما بحث این است که یه روایته ولو دو جور نقل شده، بنابراین امام یکیشو فرموده، یه نقله، یا امام اولی رو فرموده یا دومی رو. منتها راوی همین ابوبکر حضرمی کلام امام رو که فهمیده نقل به معنا کرده، کلام امام رو در اینجا این دعا رو نقل به معنا کرده. یه جا اول خدایا این رو من به جای مکان مال خودم برمیدارم، این رو اول گفته و ظلمن و خیانتن نیست و بعد گفته، یه جا عکس کرده، اول گفته خدایا این رو من ظلمن خیانتن بر نمیدارم به جای مالم برمیدارم. این یک روایته، امامم یه جور فرموده. دو نقلی که این کرده معلوم شه نقل به معناست. بنابراین این اختلافی نیست که ما از اختلافش بفهمیم عبارت وجوب نداشته که عنایت خاص روش نیمده. این استدلال استدلال تامی نیست. یک وجه دیگری گفته شده باز برای قول مشهور، و او این است که گفتن مطلقات که ما اینجا داریم مطلقاتی هستن که آبی از تخصیص هم نمیشه، قابل تخصیص نیست، تخصیص بردار نیستن این اطلاقات. سوال کرد که ابن رسول الله مالی از اون شخصی که مال مرا انکار کرد پیش من قرار گرفته، بردارم به جای مالم؟ قال نعم، فرمود بله بردار. این در مقامی است که میخواد تمام مطلب رو بگه، بردارو برو. اگر شرطی داشت اینجا نمیگفتن که تأخیر بیان میشد. اینو نمیتونیم بگیم در اینجا این بعد تخصیص میزنیم. این اطلاق در اینجا اون در اونجا فرمود خود مثل ذالک ولا تزد علیه، بیشتر بر ندار، همونقدر بردارو برو. اینو دیگه بعد نمیشه تخصیص بشه. گفتن مطلقات آبی از تخصیصه، بنابراین این روایت مقید نمیتوند روایت مطلق رو تخصیص بزن، پس روایات مطلق به قوت خودش باقی است، لذا این رو همه بر استحباب میکن. اینم جوابش این است که این آبی از تخصیص بودن یه امر عرفی است. شما از کجا میگید آبی از تخصیص؟ امام فرمود قال نه ام، میتونه برداره؟ تعجب فرمودید؟ مخصصش بعد میگم، در روایت دیگر اومده و الا ماشاءالله ما اینجور داریم، یه روایت مطلقی اومده بعد مقیدش میاد، ولو روایت مطلق قبلا بوده بهش عمل هم شاید شده، اما تخصیص میزنیم، تقیید میزنیم. این خیلی وجه اطمینان آوری نیست این استدلالشون، لذا این رو میشه جواب داد. عمده اشکال همون مطلب اول، عمده اشکال همین است که بگیم مشهور با اینکه این روایات مطلق در مرعا منظرشون بوده، روایت مقید در مرعا منظرشون بوده و خودشون اینها تو کتاباشون حمل مطلق بر مقید رو ذکر کردن، عملشون در باب روایات همینجوره، در این حال در اینجا عمل به حمل مطلق بر مقید نکردن، همین خودش یه قرینه‌ای میشه که شاید، یعنی مطلبی است دلیل میشه که قرینه‌ای داشتن برای اینکه اینجا وجوب نداره. بنابراین پس اقوامش چی؟ اقوامش عدم وجوب و همون استحباب. مرحوم سید در عروه یه وجه دیگر اینی که حرف خوبی سونه، مطلب تو ذهن عرض کنم که مبارک مرحوم سید اومده مطلب روشنیست. ایشون فرمود این عبارت که امام فرمود لکن لهذا کلامون، یه کلام اینجا هست و بعد این عبارت رو میگن اللهم انی لا آخذ عرض کنم که ظلمن ولا خیانتن، چون در تقاص قصد معتبره. اینو قبلا گفتیم، اگر کسی میخواد مالی از کسی بردارد به عنوان تقاص از مالش، باید متوجه باشد چی کار میکنه، قصد این داشته باشد که به عنوان تقاص، و الا اگر اصلا تو ذهنش نیست که من چون یه طلبی از این دارم میخوام این مال را جا طلبم بردارم، همینجور از مال این یه پولی برمیداره، این درسته؟ قطعا صحیح نیست. اگر قصدش تقاص نیست همینجور، و میدوند از این طلب کاره، اما الان تو ذهنش نیست، یه مالی از اون آقا پیش شما این مال رو برمیداره، قطعا اینجا تقاص نیست، مالکیت براش نمیاره، جایز نیست براش تصرف. تقاص اخذ میخواد، قصد میخواد، تصرف میخواد. اینو قبلا گفتیم. امام میخوان بهش یه هشدار بدن، لکن لحاظا کلام، یعنی باید متوجه باشد که این مال را به جای مال خودش برمیدارد، خیانتن و ظلمن نیست. امام نمیخواد بگد این عبارت را تلفظ کند بهش، میخواد بگد باید تو قصدش این باشد. پرسید آقا من میتونم تقاص بکنم؟ مثل این که امام بفرماد به شرط این که یه همچه قصدی داشته باشی، این مال رو برمیداری به جای مال خودت بردار، نه خیانتن و ظلمن. پس هدف از بیان این تلفظ بش نیست که بخوان بگن این دعا رو بخون، برو رو به قبله بنشین و یه وضو بگیر و رو به قبله بشین و دستادم بلند کن اللهم انی آخوز و حاضر. من نه، از تلفظ نمیخوام. امام فرمود لحاظا کلام یه هشداریست، میخوان بهش بگن این شخص با این قصد باید تقاص بکنن، اگر بدون این قصد تقاص کرد تقاص محقق نمیشه. مطلب خوبی است. تجربه فرمود. بنابراین پس مرحوم سید میخواد بفرماد که تلفظ به این اصل لازم نیست، نمیخوان بگن بگد اللهم انی، باید تو ذهنش باشد، میخوان جلو تصرف در مال مردم رو بگیرن، چه این عادت نکنه که حالا داره به جای مالش میخواد از مال این برداره، فردا هم بدون تقاص هم باز از مال یکی دیگه هم برداره. بله؟ بله؟ استحباب دیگه، اصلا این یه وظیفه است، یه وظیفه است که اصلا استحباب تلفظ اصلا لازم نیست، چه بگیم مستحب چه بگیم واجب. ایشون فرمود تلفظ بینه نخواستن که بخوان بگن این را تلفظ کن، که وقت بگیم آیا واجب است تلفظ به این دعا یا مستحب است. نه، اصلا غرض امام این نبوده، غرض امام این بودن که هشدار بدن به این که یه وقت فردا ماری که دیگر هم بر نداره، بدوند تو ذهنش باشد که خدایا من این که دارم تصرف مال مردم میکنم خیانتن و ظلمن نیست، به جای مالم میخوام بردارم، این تو ذهنش باشد، با این قصد تقاص بکند بشکار بکنم. حرف خوبیش، این حرف هم مرحوم سید دارن که اصلا تلفظ بهش لازم نیست. حالا برای خاطر این که اون قصدش رو اظهار بکنه بگی مستحب به لب به زبان بیارن و یه حرف دیگه، اما وجوب ندارد ارائه. لذایش فرمود اقوا عدم وجوب است، ولی تلفظ بش اگر تلفظ بکند به این که همون که تو نیتشه و با اون نیت انجام میده به لفظم بگد خوبه، اما واجب نیست. اینم فرمایش مرحوم سید. یه مطلب دیگر اینجا عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر داره. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولا ریب فی استحباب القول المذبوح، چون قالب استحباب، شکی نیست که این قول گفتن این عبارت استحباب دارد، و ان اتنب بعض الناس به دعوی الوجوب، اگرچه بعضی از مردم، بعضی از علما خودشون رو به زحمت انداختن و طولانی کردن کلام رو در دعوای وجوب، الذی یمکن تحصیل الاجماع علی خلافها، فرمود ممکنه اینقدر شهرت داره، استحباب بین علما مشهور است که میتونیم دعوای این کنیم که اجماع بر خلاف وجوب هست. پس و این اطنب بعض الناس به دعوا الوجوب الذی یمکن تحصیل الاجماع علی خلافها، اجماع هست بر خلاف وجوب، در جلد 40 جواهر صفحه 390 ملاحظه فرمایید. یه مطلب مؤید استحباب هست و او این است که اگر ما بگیم تلفظ به این دعا باید بشد، امام فرمودن برای تلفظ، آیا مراد این است که به صیغه عربی بخونیم یا هر کسی به ایه لغته، به لغت خودش، فارسی هم به جای عربی بگه که خدای من این رو به جای مال خودم بر میدارم، ظلمن و خیانتن بر نمیدارم. آیا تلفظ به این رو اونایی که میگن واجبه میگن به صیغه عربی خوندن واجبه یا نه هر کسی به ایه لغتن واجب است این حرف رو بزنم، منتها در فارسی به لغت همین ترجمه فارسی این دعا رو بخونن، در ترکی ترجمه ترکیش، انگلیسی انگلیسی، کدوم رو میخوان بگن؟ اگر اونایی که میگن واجبه میگن به همین لغت عربی باید بخونن، تلفظ به لغت عربی. خب حالا یه شخص فارسه، عربی هم هیچ سرش نمیشه، نمیفهمد عربی، به این بگیم که واجب است وقتی میخوای تقاضا بکنی تلفظ به این عبارت، اون چی میفهمید معنیش چیه؟ تلفظ به یه عبارتی بکند که اصلا مفهومش رو نمیفهمه، ترجمهش رو نمیفهمه، چه اثری داره؟ در حالتی که امام فرماد این حرف رو بزند برای اینکه متوجه باشد چه میخواد بکنه. اگر میگید واجب است تلفظ این، یعنی به لفظ عربیت، خب اونی که عرب میخوند میفهمه، اونی که غیر عرب است بهش بگیم این لفظ عربی را بخون، چه اثری داره؟ چیزی که نمیفهمد داره چی میگه بخوند و اون وقت بگیم تقاصش دیگه اون وقت جایز میشه. خیلی بعید فی غایة البعد که بگیم مراد تلفظ به این لفظ به عربیت، ولو کسانی که عربی نمیفهمند. اگر میگید به ایه لغتن، هر کس به زبان خودش این عبارت رو بگه، همین خودش ظهور در استحباب پیدا میکنه. پس لفظ عربی تلفظ به این شرط نیست، یه همچه کلامی رو هر کسی به لغت خودش بگه همون حرف مرحوم سید میشه، که اینجا دیگه استحباب دارد برای اینکه به این قصد این کار رو بکنن. این هم مؤیده عرض کنم که استحباب است. یه مطلب دیگه هم بعض از آقایون دارن که اینا که میگن واجب است، باز مشخص نکردن که وجوب شرطی میگن یا وجوب نفسی. میگه یجب خوندن این دعا، یعنی واجب شرطی است که اگر نخوند تقاص صحیح واقع نمیشه. یعنی شرط صحت تقاص این است که این عبارت رو بخوند، اگر نخوند تقاص صحیح نیست. این مرادشونه، خیلی بعیده. چه دخالتی دارد این؟ عرض کنم که در واقع سلام علیکم
آقا ملک بشی،
نه جای دیگه هستم، خدا حافظ شما. عرض کنم که ما بگیم این شرط صحت تقاص این است که این عبارت رو بگه، چه دخالتی در صحت تقاص داره که ما بگیم اگر این عبارت رو نگفت تقاص محقق نشده است؟ تقاست در مقابل مالی است که من طلب دارم، در مقابل طلبم مالم میخوام یه مال بردارم. این عبارت جوری باشد که دخیل باشد در صحت تقاست. خیلی بد بگیم واجب نفسی است، یعنی این که همینجور واجب است اینو بگه، هیچ دخالتی هم در واقع قضیه بود در تحقق و عدم تحقق تقاص ندارد. یجب که اگر نخون تقاص واقع شده اما یه معصیتی کرده، یه واجبی ترک کرده، اینم باز چه است که انسان یه لفظی رو بگه دخالت در تقاص صحت و عدم صحت هم نداره، که اگر نگفت یه معصیتی کرده اما تقاص محقق شده. اینا مستبعدات قول به وجوب است. بنابراین پس اقوا این است که بگیم دلیلی برای وجوب نداریم و این روایت رو باید حملش کنیم بر استحباب. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمان وقیل یجب و هو احوج، تجو فرمون بالاخره این عبارت هم یه عبارتیست، امام یه جور معنا بیان کردن که نعم ولیکن لحاظا کلام. بالاخره ظهور در وجوب میتونه داشته باشد، منطقه ادلهی داشتیم بر این که نه حمل بر استحباب میشه، اما بالاخره احتیاط این است که ترک نکنه. پس ادل به مقتضای ادله میگیم واجب نیست، استحباب، اما با ظهور این روایت توجه فرمودیم بگیم احتیاط اقتضا میکند که ترک نکنه. پس قیل یجب و هو احوج، ظهور احتیاط از امین لکن لحاظا کلامون و این عبارت رو بخوند دخالت هم پیدا میکند در قصدش، که قصدش برای اینکه خیانت رو عرض کنم که ظلم نیست اینو بگه، اظهار بکنه که فردا یک اثر بذاره تو رو فعلش، که فردا دستش به مال دیگری دراز نشه، چون اونجا دیگه نمیتوند بگه خدای این را به جای مال خودم برمیدارم، دیگه مال خودش نیست. اینجا بگه که جای دیگه نتوند دست درازی به مال مردم بکنم، لذا احتیاط این است که این کلام رو بگه. و سلام با خدا.